الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض کردیم به مناسبت تعریفی که مرحوم شیخ از بعضی از معاصرینشون نقل کرد و مناقشه‌ای که فرمودن، مرحوم آقای اصفهانی یه تعریفی مفصلی دادن و مطالب خوبی رو اجمالا مطرح کردن و ما به احترام ایشان سعی می‌کنیم تقریبا کل مطلب ایشون خونده بشه، اگه جایی کمی زیادی بود ردش می‌کنیم الا، و چون اجمالا راجع به بحث اعتبار و انشاء و اینها ایشون وارد بحث شدن، غیر از اینکه حالا مناقشاتی که هست عرض کردیم برای تکمیل بحث هم دیگه مجبورا تقریبا از بحثی که می خارج میشیم، یک اجمالی هم از مقاله مرحوم آقای طباطبایی در اون اصول فلسفه که در جلد دوست در بله ادراکات اعتباری، بحث ادراکات اعتباری اون دیگه همش نمیخونه، رؤوس مطالبش رو که ایشون مطرح فرمودن و یه مقداری توضیح راجع به اون ترتیب داده میشه. مطلب اولی که ایشون فرمودن توضیح المقام به رسم عموم، مطلب اول این که الفاظ وضع شدن برای معانی نفس امریه، حالا به تعبیر بعضیا معانی نفس امریه، که نفس امر اوسع است از مقام واقع، یعنی معانی عینی را میگیره، مثل لفظ آب مثلا ذهن صورت وجود ذهنی را میگیره، نمیدونم وجود لفظی را میگیره، وجود کتبی را میگیره، نمیدونم به تعبیریشون وجود اعتباری را میگیره، وجود انشایی را میگیره. دیروز من توضیحات کافی عرض کردم که مرحوم آقای اصفهانی مرادشون از اعتبار اون چیزی است که در افق نفس وجود داره و مرادشون از انشا ابراز اونه، این ظاهرا مراد ایشان اینطور باشه. و عرض کردیم اصولا شاگرد ایشان مرحوم آقای خویی فارق بین اخبار و انشاء رو به این میدونن، چون معروف مشهور این است که در باب انشاء بیان و ابراز اون ما فی الواقع، ما فی الخارج، ما فی نفس الامر که اوثر باشه، و انشاء ایقاع المعنا به لفظ یقارن و ایجاد میکنه معنا. مرحوم آقای خویی یه مطلبی دارن که اینجا هم چون آشمان سندار ما اون مطلب ایشون رو برای همین گفتیم که اصولا لفظ صلاحیت نداره که ایقاع بکنه، نمیتونه در خارج ایقاع بکنه، ایجاد بکنه، جزء علل وجودی شیء نیست که در خارج ایجاد بکنه یا تو عالم اعتبار، اعتبار در خود انسان فی نفسه اعتبار میکنه، انشاء کارش ابرازه. لذا مرحوم آقای خویی هر دو رو به معنای ابراز گرفتن، هم انشاء هم اخبار. فقط فرقش اینه در باب انشاء ابراز اعتبار نفسانی است، اون چیه شما اعتبار کردین اون رو ابراز میکنی، در باب اخبار ابراز واقعه، اون چی در واقع در متن واقع در نفس الارقال هم از واقع خارجی میشه، اون رو شما ابراز میکنی. لذا در هر دو به یک معناس، معنای ابرازه، فقط مبرزش فرق میکنه، ولی هر دو ابراز. ما در همون بحث خودش هم یه توضیح عرض کردیم، اصولا ابراز چون شبیه این هم هست، ابراز رو معنای کلام قرار دادن این دقیق نیست، مثل اینکه معنای صیغه افعل رو بعضی هیئت طلبیه گرفتن، نسبت طلبیه عرض کردیم، این معنا نسبت طلبیه این هم دقیق نیست، چون اصطلاحاً نسبت طلبیه بعد از طلب، نسبت اصولاً بعد وقتی من طلب کردم انتزاع میشه نسبت ازش، نسبت بعد از طلب انتزاع میشه، این نمیشه معنای طلب باشه. یعنی وقتی من گفتم آب بیا، از نسبتی رو بین طالب و مطلوب آوردن آب و مطلوب من یعنی اون پسر یا مکلف، از این ستا یک نسبت به نام نسبت طلبیه انتزاع میشه بین طالب، مطلوب، مطلوب من، این ستا رو در نظر میگیرن، نسبت انتزاع میشه. پس این طلب نیست، این بعد از طلب انتظار میشه. درست نیست بگیم هیئت افعال برای نسبت طلبی است، برای خود طلبه نه نسبت طلبی. نسبت بعد از طلب انتظار میشه. ابراز هم همینطوره، ابراز انتظاری معنای انشاء نیست، معنای اخبار هم نیست. ببینید دقت بکنید، معنای اخبار به این معنا، چون ابراز اخباره از این معنای اخبار هست، معنای انشاء نیست. چون ابراز بعد از این که من گفتم ازش میگیم ابراز کرد، این ابراز یه معنای انتظایی است. بعد از گفتن من، بعد از این که گفتم جعنی به ما این، وقتی گفتم به تو، بعد از گفتن من میگیم این اعتبارش رو ابراز کرد، پس این نمیشه معنای خود انشاء باشه. لکن این مطلبی که مرحوم های خویی فرمودن در اونجا در خلال کلمات مرحوم های اسمانی هم هست، مخواستم اینو بگم برای اینجا. احتمال قوی داره که مرحوم های خویی مطلب رو از مرحوم های اسمانی گرفتن، خودشون بعد یکمی سر و سامان بشدن مرتبش کردن. علی حال اون مطلبی رو که ایشان از آقای خویی نقل کردیم، مضمونش تو کلمات مرحوم های اسمانی هست، اون مضمون و مطلب هست. عرض کردیم که از نکات مهم در کلمات مرحوم آقای اصفهانی فرق بین وجود اعتباری و انشائیه. این یکی از اشکالات اساسی ما به ایشان. دیروز مقدار عبارت ایشون رو خوندیم. ایشون حرفش اینه: فمعنى البيع اذا كان هو التملیک فالموضوع له طبیعی و تملیک. اون معنای واقعی و واقعی به من این به نفس امری، اون معنای عام طبیعی که القابل لجمیع انها الوجود، مراد از وجود وجود تملیک، لا طبیعی الموجود به وجود انشائی، نه اینکه اون طبیعی که در ذهن وجود انشائی است، ولا طبیعی الموجود به وجود حقیقی. مراد ایشان از حقیقی نه اعتباری، ایشون اعتباری رو به لحاظ این حقیقی میدن که در افق نفس، نفس واقعیتی داره، شما در افق نفس اعتبار که پس میشه حقیقی. حقیقی مرادش اینه، نه اینکه مثل این کتاب در خارج هست. مراد از ایشون از حقیقی غیر از عینی خارجیه، یعنی این در حقیقت وجود داره و اون اعتبار، چون شما یک به عنوان به حساب شخص این اعتبار در افق نفس شما وجود پیدا کرد بعد از اینکه معلوم
به همین دلیل حقیقی میشه
دیگه، چون اینم لفظی هم ها انشاء ابراز اونه. ایشون میگه این انشای ابرازش،
ولی در واقع با این معنایی که فهمیدید اونم حقیقیه، چون در واقع لفظ تو عالم خارجی چیزیه دیگه، صدایی که میاد از دهن.
میدونم این میشه انشاء، ولذا سابقا هم عرض کردم شد شما ذهنتون به حرف آزیاز. آزیام یه حرف عجیبی داره، ایشون حکم تکلیفی رو انشائی نمیدونه، اعتباری نمیدونه. ایشون خلاف ده همه فقها و علمای اسلام و غیر اسلام، ایشون قائل که اگه آب بیار این حکم تکلیفی وجوب آب آوردن این اعتباری نیست، این امر حقیقی است. شاید هم ذهن شما به این بوده و نکتهش هم این میدونه که من یک اراده‌ای دارم، اراده دارم، اراده تکوینی، اراده تشریعی، یعنی اراده تشریعی من به عهده شما گذاشتم آب آوردن، این اراده تشریعی، و این اراده رو ابراز کردم، ابرازم که امر تکوینی است، هر دو تکوینی، پس اعتبار کجا داره؟ این خلاصه حرف مرحوم آزیا. لذا مرحوم آزیا احکام تکلیفی رو اعتباری نمیده، احکام وضعی رو اعتباری میده، احکام تکلیفی رو اعتباری نمیده. گفتیم آقایون اهل سنت غالبا احکام تکلیفی رو اعتباری میدونن، احکام وضعی رو از مقوله اخبار میدونن، اصلا حکم نمیدونن. لذا تو این مثال عقب صلات آیون بارکیل دلوک شمس، اونا عقب صلات رو حکم میدونن، دلوک شمس رو اخبار میدونن. اینو من توضیح میتونم، توی مبانی اصحاب ما نیامده، تو مبانی اهل سنت آمده. اونا حکم وضعی رو اخبار میدونن. اخبار به چه معنا؟ یعنی این نماز یک عملی است اینجوری در وقت معین، کیفیت معین، سوره داره، فلان داره. این این احکام وضعی، جزئیه، شرطیت، مانعیت، اینا تمام بیان ماهیت نمازن، لذا جنبه اخباری پیدا میکنه. و ما توضیحات کافی هستیم که هر دو اعتباری هم، دیگه تکرارش نکنیم، بحثش در محله. قرازم به هر حال یک تعبیری مرحوم ها زیاد دارن، مرحوم های اصفهانی، ما مجبوریم هی تکرار بکنیم تا این جا بیافته. بله، بعد ایشون میفهمن لا طبیعی الموجود به وجود انشائی و لا طبیعی الموجود به وجود حقیقی. من میخواستم اولا بگم مراد ایشون از حقیقی در افق نفس اعتبار، انشائی ابرازشه، ابراز اون اعتباره، اینو میگن انشائی. ایشون اینطور فرمودن و عرض کردیم در نظر ما اول این مطلبی که ایشون فعل قابل جمعی انها الوجود واقعیت نداره، عرف از کلمه به وجود انشائی رو میفهم. این که الفاظ وضع شدن این اشکال نداره، اما این که فرض کنیم مثلا میگه من آب خوردم، مراد از آب یعنی آب عینی، نه اینکه آب ذهنی، وجود لفظی آب که نخورده، وجود ذهنی آبم که نخورده، یعنی آب خارجی. این هست که یک لفظ ممکن است فی نفسه برای یک معنای واسعی در نظر، اما از طرف دیگه یا در وضع یا تو استعمال گاهی اوقات محدود میشه. فرض کنید مثلا در لغت فارسی نشستن، نشستن در لغت عربی اگر از قیام باشه یک اسم داره، از جلوس باشه اسم داره، از خوابیدن باشه اسم دیگه، این منافات نداره محدودیتون. بله، ولل طبیعی الموجود به وجود حقیقی فهو کسایر الالفاظ و معانی ها، این مطلب که سایر الالفاظ روشن نیست. غایت الامر. پس اشکالات من هم میخونم چون میخوام بگم که شما اگه خواستین فکر بکنید بدونین کجا. این که ایشون انشائی رو از اعتباری جدا گرفته و عرض کردم اینا نکته رو این گرفتن که شما در انشاء ابراز میکنین اعتبار. ما حرف اونی که نه، خود این ابراز انشائه،
اعتبار
اصلا. تا قبل از این ما اگه یادتون باشه عرض کردیم بعضی از آقای میگن حکم مراحلی داره، حکم انشائی، حکم فعلی، حکم منجز، حکم مراتبی. تعبیری عرض کردیم در کفایه هست، حکم فعلی و حکم انشائی. حکم انشائی رو اعم میدونه ولو اوامر امتحانیه باشه، فعلی یعنی انشائی اوامر امتحان شعنی میگیره گاهیشون، فعلی اون است که حقیقی باشه، یعنی فعلا طلب توش باشه. مرحوم آقای ناینی و شاگردشون آقای خویی فعلیت به یک معنای دیگه گرفتن. من اینا رو چند بار توضیح دادم، گفتم بعضی از آقایان فعلیت به این معنا گرفتن، حکم بعد از جعل ابراز بشه، انزال کتب و ارسال رسول بشه. یعنی به عبارت اخرى اگر پارلمان یا مجلس حکم رو تصویب کرد، این حکم تصویب شد اما این هنوز انشائی فعلی نیست. فعلیت حکم به این است که از راه رسانه‌های عمومی به مردم ابلاغ بشه، نه ابلاغ، اعلام بشه در رسانه‌های عمومی، اون وقت میشه حکم. تا نرسیده به اعلام حکم نیست. یعنی به این معنا واقعا آثار حکم، این خیلی نکته است که کران عرض کردیم، شاید حدیث نهج البلاغه ناظر به این باشه. اگر شما فهمیدین که در پارلمان این حکم تصویب شده اما هنوز اعلام نکردن، شما رفتین مخالفت کردین، دستگاه نمیتونه شما، دستگاه قضا نمیتونه شما رو محاکمه کنه. میگه میدونستین حکم، خب میدونستم اما ابلاغ نشده، اعلام نشده، میدونستم چه این چیزی هست، این خبر داشتن اما ابلاغ نشده. دقت بکنید، فعلیت حکم که بهش بگیم اعتبار به ابراز، اصلا اون وقت میشه حکم. تا و آثاری که ما خوب دقت بکنیم، آثاری که در احکام هست بر احکام فعلیه منجزه هست، آثار جزایی. تا تنجیزم نرسه باز آثار جزایی نرسه، اول باید فعلیت پیدا بکنه، یعنی باید اعلام بشه، بعد وصول به مکلف بشه تا منشأ آثار بشه. البته این هست که اگر حکم در یک مراحلی اعلام شد و مکلف مثلا کوتاهی کرد نره، اون حکم منجز، اون مشکل نداره، یعنی این محدود تنجیز یک نکته خاصی خودشه. اما اگر حکم میدونین هست اما هنوز ابلاغ نشده، جزا و ثواب نداره، ثواب و عقاب نداره. شاید حدیث نهج البلاغه ناشر ناظر بین باشه، ان الله فرض فرائض و حد حدودا و سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا فلا تتکلفوها. شاید یک مرحلش این باشه، شاید مرحله این باشه که اصلا تشریح نکرده، اونجا ملاکات بوده اما به تشریح نرسیده، احتمال داره تشریح بوده ابلاغ نشد. الان کیف ماکان، پس یک ایشون وجود انشائی رو غیر از اعتباری گرفتن، اعتبار رو همون در افق نفس گرفتن، عرض کردیم اون چی در افق نفس وجود داره فقط یک نوع حتی تصور هم سر بر تخیل بیشتر، یک صورت خیالیه. چرا؟ سر نکته چه عرض کردیم، نکته اعتباری بودن رو خوب دقت بکنه، نکته این که یک امر اعتباریست، یک تصرف در امر عینی و واقعیست، لذا چون امر عینی و واقعی نیست اصلا از محدوده فلسفه بالکل خارجی، اصلا نکته امر اعتباری این است که تصرف در امر واقعی است، یک امر واقعی رو تصرف درش میکنه. مثلا اگر اعتبار کرد که زید شیره، خیلی خوب، اما اعلام نکرد، من در ذهنم گذاشتم که این مثل شیره، اما به مردم نگو، کسی ترسی خوبی پیدا نمیکنه، احترام برای زید، اون جدی که میخواست نمیشه. مجرد این که در نفس اعتبار بکنه به لحاظ شجاعت مثل شیر، این اثر نمیکنه. اثرش این است که بگه شیر آمد. قبل از این که ابراز بشه اون اعتبار، خوب دقت کن، اون اعتبار هیچه. یه نکته ای رو مرحوم آقای طباطبایی داره که من بعد شد میخوام بخونم اونجا توضیحش میدم. خوب تصور کن، این تصور هم نیست. چرا؟ چون واقع نیست. اونی که واقع شیر، شیره، زید که شیر نبوده. خوب دقت بکن، مرحوم آشان حسین اگه از این راه وارد می شدن با هم دیگه زودتر کلار می آمدید. ببینید اعتبار هیچی نیست، در حد یک تصور هم نیست. چرا؟ چون به نظر ما اعتبار تصرف در واقعه. این تصرف در واقع تا ابراز نشه معلوم نیست اصلا. پس که من تصور کردم زید مثل حاتم، زید مثل شیره، مثل گرگ، مثل مار، هیچ اثر نداره، در حد یک تخیله. اینه که ایشون، بله خب قوه خیال جزء امور حقیقی و متأصل است، اما این که ایشون تصور کرده که این یک امر اعتبار، این اعتبار نیست، این فقط چرا اون نکته فنی اینه. این نکته رو مرحوم آقای طباطبایی داره، ایشون نداره، اما آقای طباطبایی داره. ایشون معنا میکنه امر اعتباری اون است که شما به اصطلاح بنده، البته این اصطلاح ایشون نداره، من عبارت ایشون رو برمی خونم، امر اعتباری اعطاء و حد شیء لغیره، در حقیقت شامل این کاره میکنه، اون لباس شیری رو میپوشونیم به زید، زید رو شیر میبینیم. امر اعتباری چون هیچی نیست و تصرفه و ابداعه، طبیعتاً باید نکته رو در نظر بگیره. حالا اینا رو بعد توضیح میدم، ولی من فعلا اگه بخوام اینا رو همه اینجا بگیم باز، پس بگذارین شرح بیشتر این مسائل اعتباری و حقیقتش رو در شرح رساله مرحوم طباطبایی عرض کنم. خب غایت الامر ان ما عدل معان المعامليه او طلبيه غیر قابله الا للوجود العيني و الذهني کلفظ الماء و تراب و المعان المعاملیه الام من العقدیه و الایقائیه قابلتون للوجود الانشائی و الحقیقی. این قابل دوتا وجوده، انشائی و حقیقی، همین ما مشکل ما با ایشون همین دو تاییست. الذی هو عین الاعتباری، اصلا مرادشون از حقیقه نیعتباری، دیگه عبارت سریع، الذی هو عین الاعتباری، من حرفم اینه، اونی که در ذهن شماست اعتبار نیست، مجرد یک تخیله، قوه خیاله. البته میدونه هم قوه خیال هم قوه وهمه، هر دو. ما در مباحث و اصول توضیح دادیم اگر قوه خیال تصرف بکنه این اصول محرز درست میکنه، اگر قوه وهم تصرف بکنه اصول غیر محرز درست میکنه. حالا که بزنین یه وقتی توضیح بسیم، چند دفعه هم گذشته، حالا این مقدار احوارتشون بخواییم به این ترتیب پیش بیرون خیلی طول میکشه. الذي هو عين الاعتبار و كذلك المعان الطلبيه و شبهها قابلتون لكل النحوه من الوجود. عرض کردم بحث اعتبار یک بحث عام میاره روی حساب ما. اینی که ایشون آورده که مثلا طلبیه و معاملیه، نه، به این دوتا ختم نمیشه. من دیروز عرض کردم این بحث توسعه داره، حتی مثل نیابت، نیابت هم اینو اعتبار، ولذا عرض کردم اینی که بعضی ها هستن مشهد سابقا زیاد نامه میکنه، مثلا زیاد از طرف خودم و پدرم، طرف خودم غلط اصلا، چون انسان هر فعلی که انجام داد مال خودشه، این دیگه طرف نمیخواد، این اعتبار نمیخواد، میخوان زیاد از طرف خودم و پدرم، پدرم اعتبار میخواد، خودم اعتبار نمیخواد، که دیگه از طرف خودم، چون هر فعلی که از انسان صادر میشه مال اوست، اون نمیخواد بگه مال من این فعل، این گفتن نداری، امر حقیقی است. بخواد این رو برای پدر قرار بده اعتباری
هست. مثلا تو حج، حج واجب که میرم به نیابت انجام میدم، از طرف یکی دیگه است دیگه.
خب اونجا نمیگه طرف خدا، نه تو زیارتنامه مرشد این زیارتنامه خدا میگه از طرف خدا و پدره، طرف خدا نسبت نمیخواد.
من میخوام بگم یعنی مثلا
تو حج که قطعا میگه طرف میت، اگر نگفت اسم اول قطعا مال خودشه.
اونا اصلا یکی میشه دیگه، یعنی شما بگید فعل خودش اینو میرسونه، اون فعل خودش نمیرسونه دیگه.
چرا؟ خب نیابت قصد نیابت
نه، او داره میگه میگه من به نیابت از فلان میت
تموم شد دیگه،
لذا خودش داره میگه. شما میگید تو زیارتنامه از طرف خودم،
از طرف خودش نیست دیگه، برای میت حساب میشه. ما در بحث نیابت یه بحث خاصی داریم با این آوینه که من فرق داریم. عرض کردیم وجوه محتمل در نیابت، چون تنزیل اعتباره، حالا نمیخواستیم آره شما فرمودید، چون تنزیل به اعتباره، چون نیابت در کلمات آوین، کلمات مرحوم سیدن در عربه که مشبهه، حالا من نظر خودم رو میگی که مرتبش کردیم، از این تشبیه در آوردیم. عرض کردیم چون نیابت یه نوع تنزیله، تنزیل یک عرض عریضی داره، محدود نیست. این بیان مثلا مقام سقوط سه صورت وجه میشه، در باب تنزیل هزاران فرض میشه کرد، چون واقعی نیست، از تصرفه، هزاران نه تصرف رو میتونه بکنه. این که سه تا و چهار تا و پنج تا نداره، سه تاش اساسیه در باب تنزیل، در باب نیابت. یک تنزیل بدن، که بدن من بدل نائب بشه بدن منوبان، بدن. البته این تنزیل فقط لفظ نیست، باید ترتیب آثار بده. این تنزیل معناش اینه، مثلا بنابراین مرد نمیتونه خودش تنزیل زن بکنه، چون بدن مرد غیر از بدن زن، زن یک حجاب معین داره، تونه مرد معین داره. پس یک تنزیل بدن که از که مشکل نداره، اما این از ادله در نمیاد، از ادله تنزیل بدن در نمیاد. دو، تنزیل سوا عمل، عمل من عمل او باشه. عرض کردیم این هم معقوله، مثل تنزیل بدن، این نمازی که برام بود فلانی بخونه من بخونم، حجی که برام بود فلانی انجام بده من انجام. سه، تنزیل ثواب. عرض کردم چون به این صورت در کلمات ما اصحاب ما ترن اجمع اون نیامده، این فرض از دعات این حقیقی و ثواب و تقصیر، اینو مرتبش کردیم. تنزیل بدن معقول هست اما واقع نیست، تنزیل عمل این هم معقول هم واقعه، و تنزیل ثواب. عرض کردیم اون چی که ما از مجموع ادله استظهار کردیم اینه، در واجبات تنزیل عمله، در مستحبات تنزیل ثوابه. این هم یه قاعده، حالا اگر درست بشه اثبات بشه خیلی کار سازه. در واجبات تنزیل عمله، ولذا اگر ثابت نشد این نیابت در واجبات، قاعدتا باید تنزیل ثواب قائل بشیم. وقت تنزیل عمل یعنی چی؟ یعنی اگر شخصی 40 سال فسق و فجور کرده، نماز نخونده، شما بعد از مرگش برش خوندین، تنزیل عمل شد، یعنی مجزی است، یعنی که انما 40 سال خونده. اما اگر آمدین گفتین نه آقا اون 40 سال نخونده، چون که خوندی خیلی خوب ثواب بهش میرسه، میشه تنزیل ثواب. ببینید لفظ نگید، تصور معنا و لوازمش رو بکنید. اگر از روایت در آوردی که اگر کسی برای کسی نماز نخونده خوند، ذمه او فارغ میشه، میشه تنزیل عمل. اگر از روایت در آوردی که او بر اون درجه داره، ثواب داره، این میشه تنزیل ثواب. روز قیامت عقاب میشه که چرا نماز نخوندی، اما یک ثواب 40 سالی هم که برش دواز میت فرستادن داده میشه. عرض کردیم با تأمل در مجموعه روایات و ادله این به ذهن ما آمد، تنزیل عمل معقول است لکن غیر واقع، تنزیل عمل معقول است و واقع و در واجبات. این هم که شما فرمودی در حج اینه، تون تنزیل عمله، و تنزیل ثواب در مستحبات، عمل عمل شماست لکن ثواب این رو هم به پدرتو میدن. اگر گفتین از طرف پدر، البته در مستحبات هم تنزیل عمل معقوله، نه اینکه معقول نیست، در مستحبات هم بگیم که نام پدر من زیارت کرده، در اونجا هم معقوله. لیکن چون یه قاعده کلی داریم، هر جا که تنزیل بود و اعتبار بود، باید به قدر متیقن اعتماد کرد، خود دقت بکنیم. هر جا که امر واقعی بود، خود واقع رو بررسی میکنه. هر جا که اعتبار و تنزیل بود، این قاعده کلیست بین فقها، به اون مقدار واضح و روشن اکتفا میکنه، به اون مقداری که واضحه. چون در باب مستحبات با تنزیل ثواب تموم میشه، نیازی به تنزیل عمل نداریم. لذا تنزیل ولی ممکنه در مستحبات هم تنزیل عمل باشه، دقت میکنه؟ چون تنزیله، نکته رو عرض کردم، نکته اساسی چون تنزیله، چون اعتباره، چون واقع نیست، اون وقت ما میشه تنزیل بدن هم باشه، اما چون نیاز نداریم که بدن نائب بدن منوبهن قرار بدیم. بله اگر ملتزم شد گفت این منوبهن مثلا یه پای چپش درد میکرد وقتی سجده میکرد اینجوری سجده میکرد، شما هم اونجوری سجده بکن، مثلا این تنزیل بدنه، لکن ما این دلیل نداریم، دقت کردین؟ در باب نیابت هایی که داریم دلیل نداریم که تمام خصوصیاتی که بدن منوبهن داشت نائب هم اون خصوصیات، اگر زن بود زن مثلا نیابت بکنه، مرد ازش نیابت نکنه، چون اینا رو دلیل نداریم لذا تنزیل بدن قائل نشدیم. تنزیل عمل هم ظاهرا باید قائل بشیم، چرا؟ چون هدف فراغ ذمه است، اگر میخواد فراغ ذمه بشه باید تنزیل عمل بشه دیگه. اون 40 سال نماز نخونده، من دارم زحمت میکشم 40 سال نماز میخونم، باید فراغ عمل، یعنی روز قیامت بگن تو نماز خوندی، اگه میخوام بهش بگن تو نماز خوندی باید تنزیل عمل بشه. به تنزیل ثواب فراغ زن روشن شد نکته. من این نکات نه، چون همه اسرار خیلی ریزی است که در باب اجتهاد و استنباط تأثیر داره. الانم مباحث نیابت و عرب نگاه بفرمایید، متاسفانه تشویش داره، ما اینو یه مقداری منظمش کنیم که سر سامان پیدا بکن. اما در مستحبات تنزیل عمل معقوله، تنزیل بدن معقوله، امکان اشکال نداره، چون اعتبار دیگه معقوله. لکن چون قاعده کلیه دیگه ما اینه که در باب تنزیل به مقدار قدر متیقن، به مقدار لازم تنزیل میکنیم، چون تنزیل تصرفه، در باب مستحبات نکته ای نداره که بگیم عملش عمل پدرشه، این نکته ای نداره، ثوابش کافیه، روشن شد؟ در باب مستحبات اگر نکته این باشه که مثلا که انما پدر حاضر بود میشه تنزیل عمل، اگر نکته این باشه که نه ثواب داده میشه و لزام در روایات هم هست که هم تو اجر میبری هم پدره، اون تو اجر میبری برای اینکه عمل مال خودشه، پدرش اجر میبره برای اینکه تنزیل ثواب شده، درست کن؟ پس بنابراین در امر حقیقی قصد نمیخواد، یعنی چون اعتباری نیست، در نیابت قصد میخواد، مثلا زیارت حضرت زم که از طرف خودم، طرف خودم دیگه قصد نمیخواد، هر عملی رو که شما انجام دادین وجود حقیقیش اینه، منصوب است به فاعل، این قصد کلی، این قصد نمیخواد، بگین عمل مال من، نماز شب میخواد برای خودم، حرم میرم برای خودم، این برای خودم نمیخواد، طبیعتا هر عملی مال عامله، طبیعتا اگر شما آمدین برای غیر قرار دادین اعتبار، اعتبار مال اینه که این رو شما برای غیر قرار میدین به الا قصد. وقت ما توضیحات دیروز هم عرض کردیم، بحث اعتباریات این معنایی که ما گفتیم بسیار واسه، چون انشالله عرض خواهیم کرد که مرحوم آقای طباطبایی بیشتر بحث ادراکات اعتباریش رو اعتبارات ادبی برده، مجاز و کنایه و استعاره و اینجور چیزا، و من بعد از این انشالله اونجا فقط زمینه شد که اصولا بشر در زندگیش این طوری بوده، اختصاص به این حرفا هم نداره، اصولا همیشه در زندگی بشر یک امر واقعی و حقیقی بوده و بشر روی خصلت خاصی که حالا دیگه اون احتیاج به یک بحث انسان شناسی نداره، می آمده یک چیزایی که واقعی نیست این هم به جنب اون درست میکرده، مثلا اگر تاریخ می نوشته اساطیر هم می نوشته، اگر یک وجود تاریخی و حقیقی برای کسی تصور میکرد وجودهای اسطوره‌ای هم در زندگی بشر بود، اگر استعمال حقیقی در زندگی انسان بود استعمال مجاز و کنایه هم بود، اگر اراده تکوینی در انسان بود اراده تکوینی هم در انسان بود، این یک طبیعت انسانه، یکی از اونها هم به قول ایشون معامله عقدیه است، چون عقد یک رابطه اجتماعی است، این رابطه اجتماعی رو با اعتباریات درست کردن، چون اگر این رابطه اجتماعی نباشه افراد تک تک میمونن که اون تو غار زندگی کردن، این رابطه اجتماعی نکاتی داره، یکیش الفاظ، نکاتی داره، یکیش هم عقود و قراردادهاست، این عقود و قراردادها جامعه بشری رو شکل میدن، و اصولا نکته اصلا مثلا این جامعه بشری بر اثر الفاظ رشد جامعه بشری، من همیشه یک اصطلاحی داشتم در هر جامعه‌ای که معانی اسمی زیاد باشه قاطعا صنعت و تمدن جلوه، چون هیچ چیز درست میکنن، ابداع میکنن، کشف میکنن، به جای به ازایش لفظ قرار میدن، در هر جامعه‌ای که معانی حرفیه زیاد باشه طبیعتا تفکرات فلسفی و عرفانی قویه، چون در معانی حرفی است که میان حیثیات و ویژه کاریا رو میبینن، اون ریزکاری ها رو در معانی، ولذا معانی حرفیه به یک معنای خیلی شریفن، اشرفن از معانی اسمیه، و در مجتمعاتی هستن که شاید معانی حرفیشون 100 تا بیشتر نباشه، باز اون تو جنگل زندگی کرده، بالا پایین چپ راست بیش از این نمیفهمه. این به اصطلاح لفظ چون یک پدیده فقط صرف اعتباری صرف نیست، یک زمینای دیگه داره که جاش اینجا نیست، اینا میاد تاثیرگذار میشه. اما مثلا مباحث عقود، شکل عقود، الان عرض کردم جامعه بشری پیشرفت کرده، اینا پیشنهادشون اینه که برای ارتباطی که الان جامعه روز پیدا کرده، ما بیایم عقود رضایی رو توسعه بدیم، چون نمیتونیم با عقود شکلی، روزانه میلیون ها میلیارد ها عقد و قرارداد بسته میشه، مخصوصا باز دایره عقود رو به عقود بین قراردادهای بین المللی و اصطلاحات مختلف تعهدها، اینها رو زیاد کردن. اینا بهترین راهش این است که ما باب عقود رضایی رو باز بکنیم، با شکلی مشکل برخورد میکنیم، حالا به خلاف نظر بنده که بیشتر اینکه با همون شکلی درستش بکنیم، با رضایی مشکل برخورد میکنیم. پس اینه که ایشون فرمود که معانی طلبیه، معانی معاملیه، معلوم شد که باب اعتبار، بلکه اصولا این تصرف انسان که از هیچی چیزی درست میکنه اختصاص نداره، اساطیر همینطوره، مجاز که ایشون مرحوم آقای طباطبایی داره همینطوره، اعتبارات قانونی همینطوره، نذور، عقود، شرایط، قراردادها تمام در این دایره قرار میگیرن. و طبعا هدف اصلی که علما هم در طول تاریخ چه متدینین چه غیر متدینین به این اعتبارات سر و سامان بدن، این اعتبارات رو از امور متأصل جدا بکنن، یک چیز رو تاریخ بگن، یک چیز رو اسطوره بگن، یک چیز رو حقیقت بگن، یک چیز رو مجاز بگن، یک چیز رو امر حقیقی بدونن، یک چیز رو امر اعتباری بدونن. این هدف این بوده اصلا، چون این امور اعتباری به این معنی که من عرض کردم که شما بیاین روی هیچی درست بکنین، هیچی نیست، اسطوره هیچی نیست. گاهی اوقات اگه دقت بکنید در یک جامعه اسطوره ها بیشتر تأثیر میگذارن تا تاریخش، ممکنه تاریخش خیلی روشن نباشه اما اسطوره تو اون جامعه زیاد باشه، اون بهتر میتونه جامعه رو به تحریک در بیاره. این همین بحثیست که امروز ما یک قسمتش اعتباراته، چون مرحوم آیه طباطبایی مقدس الله سره از این دایره عامی که من عرض کردم وارد نشدن و ما بنا نیست وارد بشیم، خب گفتیم اصلا کلا از بحث کلا فکر خارج بشیم، فقط من یک اشاره عرض کردم که ذهن باز بشه، که یکیش هم خواب و بیداری. ببینید شما در بیداری واقعیت ها رو، اما در خواب عالم خیاله. یکیش هم همین که الان در متعارف شده کارتون درست میکنن، این کارتون اصولا برای اینه، چون با کارتون میان چیزهایی که خیالیه که واقعیت نداره، مرده میشه زنده میشه فلان، این هدف بشر اینه. یعنی این بشر دائما دقت کردید اینو برای این جهت درست میکنن، در امور واقعی نیست. اینو من عرض کردم اجمالا، این زیربنا رو برای خودتون فکر کنید، چون آقای طباطبایی نداره، مرحوم آقای یعنی علمای ما به این توسعه ذهنی که در مباحث انسان شناسی مطرح میشه مطرح نکردن، این خودش یه بحث کلیه یعنی، و اینا با تحلیل بشه. ما یه تحلیلی که همه اینا رو جمع بکنه داریم، بحث سر اینه، خواب و بیداری، اسطوره و تاریخ، حقیقت و مجاز، امر حقیقی و اعتباری، اعتبارات شخصی و قانونی، امور اعتبارات بین‌المللی الی آخری، اینا تمام یک مجموعه ایست که در زندگی بشر هست و شاید یکی از عوامل اصلیه. یعنی میدونی شما الان بعض از قضایی که امروز بسیار علمی است، مثلا مون نویسنده معروف کتاب هایی داره بسیار داستان های علمی تخیلی با اولو هدش، مثلا رفتن به کره ماه در وقتی که اصلا مثلا صحبت این حرفا نبود، اون با توپ فرض بوده، توپی درست میمونه که توپ قریب بوده، توپی شخصی توپ میاد میره تا نزدیک کره ماه، البته وارد کره ماه نمیشه برمیگرده، نمیخوام حالا اسم کتاب ببرم، یه شرحی. این داستان های تخیلی گاه گاهی زیربنای علم هم میشه، یه ارزش های خاصی اینا به لحاظ انسان شناسی دارن و ادراکات بشری که فعلا نمیخوایم وارد اون بحث بشیم، اون دیگه جای خودشه. و منه علم ان لفظ البیع مثلا کما انه غیر موضوع لمقام سبب و هو تملیک الانشائی، اینو اصطلاحا مقام سبب گرفتن، البته گاهی ازش تملیک انشائی فهمیده میشه، اما میخواد بگه لفظ بیع اهمه، حالا من بعد توضیح عرض میکنم. و هو کذلک غیر موضوع للتملیک بالحمل شایع الذی حقیقته عین وجوده الاعتباری، یعنی نقل و انتقال، تملک، و هو مقام المسبب. البته این که لفظ به گاهی ناظر مقام سببه، گاهی ناظر مقام مسبب، این مطلب درستیه. و این بیشترین بحثش رو علمای اصول ما در کجا بحث کردن؟ بیشترین بحثش رو تو بحث نهی در معاملات آورده، که اگر در یک معامله نهی آمد، آیا معامله به معنای سببی اراده شده، معنای مسبب؟ اونجا بیشتر بحثا رو آوردن. حالا ایشون در اینجا اشاره فرمودن، اگر اون حال داشتن، اگر بخوایم اینا رو بگیم باز خیلی طول میشه، در اونجا بیشتر متعرض این شدن که اگر نهی به سبب بخوره یک معنا داره، نهی به مسبب بخوره معنای دیگری داره. بله، و هو الفعل التولیدی، بله، و هو مقام مسبب، و هو الفعل التولیدی من الفعل الانشائی و تسبیبی. البته اینا نظرش اینه که مسبب به عنوان با عنوان فعل تولیدی است، لیکن فعل تولیدیش به اصطلاح به سبب میخوره، فعل تسبیبیش به مسبب. یعنی شما بعت و اشتریت رو میگین، با بعت و اشتریت انتقال و تملک پیدا میشه. اصطلاحا تملک و انتقال رو فعل تسبیبی میدونن، چون مستقیم ایجاد نمیکنه. نسبتش مثل انداختن ورقه تو آتشه. انداختن ورقه توی آتش رو فعل تولیدی میگن، چون شما انجام میدین. احراق ورقه رو فعل تسبیبی میگن، چون آتش انجام میده. شما یک ورقه رو که تو آتش میندازین، آتش میسوزونه. به فعل شما میگن تولیدی که القاء ورقه باشه، به عمل آتش هم میگن فعل تسبیبی. یعنی عمل شما وقتی به شما نسبت میدن، میگن شما ورقه رو سوزوندین، در حقیقت شما نسوزوندین، آتش سوزون. ایشون میخواد همون تسبیبی تملیکی که اونجاست، تولیدی تسبیبی اینجا بگه. روشن شد آقا این اصطلاح ایشون؟ این اگر ایشون اصطلاحات فلسفی رو به کار نمی بردن، من از این اشتباهات خارج میشد. حالا به هر حال آخرش هم یه چیزی ایشون فهمدن، ما میریز اونجا عرض میکنم. وهو الفعل التولیدی من الفعل الانشائی. فعل انشاء یعنی به تو اشتره تو. فعل تولیدی، این فعل به اصطلاح انشائی تولیدی، اون تسبیب الذی یتسبب الیه بالانشائی، با تولیدی میرسه به انشائی. لِل برهان المتقدم، به خاطر اون برهانی که از برهان که نبودن جور ادعا بودی. به هر حال و منها ما عرفته، بله دیگه چون وقت همون شد، دوم میشه امر دوم ایشونه بعد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.